بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: عليك بالقصد في الأمور، فمن عدل عن القصد جار، ومن أخذ به عدل. امیر المؤمنین علیه صلات و السلام فرمودن که بر تو باد به میان روی در امور و در کارها، نه تند رو باش و نه کند رو باش. اگر کسی عدول کند از قصد و میان روی، ستم کرده است، و اگر کسی قصد و میان روی را انتخاب کرد، به عدالت در حقیقت عکس کرده است. البته این کلام نورانی امیرالمومنین که فرمودن سعی کنید در امورات میان رو باشید، خب یه مقداری بستگی دارد به شناخت انسان، که انسان باید امورات میانه را بشناسد. ثانیاً نیازمند به مهارت هست، مهارت در میان روی. لذا در این ارتباط تجربه در زندگی انسان خیلی مهم هست و به انسان کمک می کند. خب، بحث ما در مورد تعلق خمس به میراث بود. عرض کردیم که در مورد تعلق خمس به میراث سه نظریه وجود دارد. یک نظریه این بود که مطلقا به خمس تعلق، خمس به میراث تعلق نمی گیرد، که این قول مشهور بود. قول دوم این بود که خمس به میراث تعلق می گیرد مطلقا، که گفتیم این قول ابوالصلاح حلبی است بنابر نقل ابن ادریس. قول سوم قول به تفصیل بود که میراث من حیث لا یحتسب، خمس به اون تعلق میگیرد ولی میراث من حیث یحتسب خمس به اون تعلق میگیرد. مستند قول به تعلق خمس مطلقا بحثش مطرح شد و مستندات اون قابل پذیرش نبود و بحث اون گذشت. اما بله، قول به عدم وجوب خمس به میراث مطلقا که قول مشهور بود، این قول هم قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون این که بگوییم به میراث مطلقا خمس تعلق نمیگیرد، این برخلاف عمومات هست و برخلاف صحیحه علی ابن مهذیار هست، که در صحیحه علی ابن مهذیار تصریح کرده است که در میراث غیر محتسب خمس تعلق می گیرد. بنابراین علاوه بر این که مخالف با عمومات هست، مخالف با صحیحه علی ابن مهذیار هم هست، و صحیحه علی ابن مهذیار به دلیل صحت اسناد قابل کنار گذاشتن نیست. خب، اما قول به تفصیل، قول به تفصیل این بود که میراث یحتسب خمس تعلق نمیگیرد، ولی میراث یه لا یحتسب چرا خوندون طلاق میگیره. خب اما در میراث لا یحتسب خمس به اون تعلق نمیگیرد. چرا؟ عذرخواهی میکنم، اما در میراث یحتسب خمس به اون تعلق میگیرد نمیگیرد. چرا؟ چون ولو عمومات فوائد شاملش میشود ولیکن انصراف دارد. عرف میبیند که فوائد از میراث یحتسب منصرف هست. چرا؟ چون عرف در مواردی که یکی از بستگان نزدیک انسان از دنیا میرود میبیند که وارث گرفتار مصیبت هست و چون گرفتار مصیبت هست، مثل این که پدر انسان میمیرد، مادر انسان میمیرد، فرزند انسان میمیرد، برادر انسان میمیرد و امثال زاله که از نزدیکان انسان هستند و داغی بر دل انسان مینشیند، ولو مالی هم به وارث می رسد ولی در واقع داغی که بر وارث می رسد خیلی سنگین هست. به همین خاطر عرف به چنین وارثی نمی گوید غنیمت کرد و فائده برد، نمی گوید. وقتی که از نظر عرف فائده و غنیمت از میراث یحتسب انصراف پیدا کرد، دیگه عمومات شامل چنین میراثی نمی شود. وقتی عمومات شامل چنین میراثی نشد، در نتیجه خمس با اون تعلق نمیگیرد. اما علت این که خمس به میراث بله لا یحتسب تعلق میگیرد، علتش چیست؟ علتش صحیحه علی ابن مهزیار هست که از نظر سند صحیح هست و از نظر متن هم تصریح کرده است که میراث لا یحتسب خمس به اون تعلق میگیرد. ما صحیحه علی ابن مهزیار را به مناسبت های مختلف فقره های از اون را قرائت کردیم و خوندیم. به همین مناسبت فقره دیگری را از علی ابن مهزیار می‌خوانیم. در روایت علی ابن مهزیار در صحیحه علی ابن مهزیار امام این چنین می‌فرماید: والمیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن، میراثی که حساب نمی‌شود از غیر پدر، غیر فرزند و غیر نزدیکان اینچینی، این خمس بهش تعلق میگیرد. وسائل الشیعه جلد 6 ابواب الخمس باب 8 حدیث 5. خب در اینجا بر اساس این صحیحه علی ابن مهزیار باید بگیم که در میراث غیر احتسابی خمس به اون تعلق میگیرد و پرداخت اون هم واجب هست. حالا در اینجا ممکن است کسی بگوید که مشهور از این فقره اعراض کردند، و اعراض موهن خواهد بود. در اینجا ما میگویم که اعراض مشهور از این فقره ضرری ندارد، چون مشهور مطلقا گفته بودند در میراث خمس وجود ندارد، چه احتسابی باشد چه غیر احتسابی باشد، که در اینجا ما عرض میکنیم که اعراض مشهور ضرری ندارد. چرا؟ چون با وجود صحیحه که سندن صحیح هست، اعراض مشهور روی اون تأثیری ندارد. بنابراین مختار ما در باب ارث همون قول به تفصیل هست که در میراث احتسابی خمس تعلق نمیگیرد، ولی در میراث غیر احتسابی خمس تعلق میگیرد. پس خلاصه مطلب در باب هدیه و هبه باید ما قائل به تفصیل بشیم، و اون این که اگر ارزشمند و خطیره بودند خمس با آنها تعلق میگیرد بر طبق روایت سماعه. عذرخواهی میکنم، بله، بر طبق روایت علی ابن محذیار، یعنی روایت سماعه گرچه مطلق هست، قیدی به این موارد ثلاثه ندارد. مطلقا خمس به اونها تعلق میگیرد. روایت سماعه این چنین میگوید: چه خطیره باشد چه غیر خطیره، چه ارزشمند باشد چه ارزشمند نباشد، خمس به اونها تعلق میگیرد. چون روایت علی سماع این است که سألت ابا الحسن علیه الصلاه و السلام عن الخمس، میگه من سوال کردم از امام در مورد خمس. فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر آنچه که مردم افاده میکنند کم باشد یا زیاد، خطیره باشد یا غیر خطیره، فرق نمی کند، خمس درش وجود دارد. این روایت آدرسش وسائل شیعه جلد 6 ابواب الخمس باب 8 حدیث ششم. خب در اینجا روایت سماعه میگوید مطلقا در جایزه و امثال اینها خمس تعلق میگیرد، ولی خب این روایت سماعه که مطلق است مقید میشود به وسیله روایت علی ابن محذیار، که در روایت علی ابن محذیار قید خطیره دارد، ولذا در روایت علی ابن محذیار امام میفرماد والجائزتو از جمله مواردی که خمس به اون تعلق میگیرد جایز است، ول جائزتو من الانسان للانسان التي لها خطر، جایزه ای که از یک انسان به انسان دیگر میرسد منتها ارزشمند و بزرگ باشد و زیاد باشد. این روایت رو هم میتونید در وسائل شیعه جلد 6 ابواب الخمس باب 8 حدیث 5 بتونید به دست بیاورید. بنابراین وقتی که در جایزه طبق روایت علی ابن محذیار مقید شد به خطیر ورزشمند بودن، در مورد هبه و هدیه شبهه ایجاد می شود که آیا در اونها مطلقا خمس تعلق میگیرد یا خیر، چون به هبه و هدیه هم جایزه گفته میشود. خب در اینجا اطلاق هبه و هدیه مشکوک می شود. وقتی که در اطلاق شک وجود بوجود آمد، در تعلق خمس به هبه و هدیه غیر خطیره برای ما شک ایجاد می شود که آیا در هبه و هدیه غیر خطیره خمس تعلق می گیرد یا اصل برای جاری می شود. می ماند هبه خطیره هدیه خطیره. پس بنابراین در اینجا هم در هبه هم در هدیه هم در عرض کنم خدمت شما جایزه، بله که مثل هم هستن خمس تعلق میگیرد. خب فقط تنها فرقی که میتواند بین جایزه بله و هدیه وجود داشته باشد این است که هدیه بله داده می شود، حالا چه گیرنده هدیه عملی انجام داده باشد یا نداشته باشد، ولی در جایزه چرا؟ در مقابل عملی است که گیرنده جایزه اون عمل را انجام داده است، ولی خب به همون جایزه هم هدیه گفته می شود. بنابراین در باب هدیه و هبه و جایزه ما قائل به تفصیل هستیم و اون اینه که اگر هبه و هدیه و جایزه کم باشد، کم ارزش باشد، خمس به اون تعلق نمیگیرد. ولی اگر خطیره و زیاد و ارزشمند باشد، خمس به اون تعلق میگیرد. و در باب میراث هم ایزن کذالک ما قائل به تفصیل هستیم. یعنی میراث احتسابی خمس به اون تعلق نمی گیرد، ولی میراث غیر احتسابی خمس به اون تعلق می گیرد. خب در اینجا فقط نکته باقی مانده است که اون نکته رو می بایستی بیان بکنیم و اون اینه که صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در مورد میراث غیر احتسابی قیودی آوردند که اون قیود مورد پذیرش بعضی از اعلام قرار نگرفت. اون قیودی که مرحوم صاحب عروه سید یزدی برای میراث غیر احتسابی آورده است اینها هستند که عرض میکنم. ایشون فرمودند، در عرف فرمودن کما اذا کان له، این کما مثال است برای میراث غیر احتسابی، کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به، برای میراث غیر احتسابی مثالی که می آورد در اون مثالش سه تا قید وجود دارد. یک، فامیل خیلی دور باشد. دو، در بلد و منطقه دیگری باشد. سه، وارث عالم به اون فامیل و قوم خیش نباشد، نداند که چنین قوم خیشی دارد که از او به او ارث می رسد. خب در اینجا نسبت به این قیود بعضی از اعلام مثل محقق عراقی و مثل محقق خویی حواشی دارند. مرحوم آغازی ها می فرماد که در حاشیش بر عروه می فرماد که لحت لا یحتاج الى هذا القید کما لا یخفا علی من تدبره، احتیاجی به این قید نیست و خیلی مسئله روشن است اگر کسی توجه کند. یه بعضی از فروز متوجه میشد که نیاز به این قید نیست. مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که و قد یتحقق در حاشیش، در حاشیش بر عروه می فرمایند و قد یتحقق عدم الاحتساب فی الرحم القریب فی البلد مع العلم بهی ایزن فی بعض الفروض. گاهی قد میراث غیر محتسب در مورد فامیل و قوم خویش نزدیک انسان که در شهر خود انسان هم هست و وارث هم علم دارد به اینکه او فامیلش هست، گاهی قد میراث غیر محتسب در چنین شخصی محقق می شود. بنابراین اون قیودی را که مرحوم صاحب عروه برای میراث غیر احتسابی آوردند، اون قیود قابل پذیرش نیست. قیودی که این باشد رحمش دور باشد، در شهر و منطقه دیگری باشد، عالم به او نباشد، این قیود لزومی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این میراث غیر احتسابی می تواند در رحم قریب باشد، می تواند در شهر خود انسان باشد، می تواند انسان علم هم به او داشته باشد که او فامیل و از نزدیکانش هست. مثالی که می زند مرحوم محقق خویی برای چنین میراث غیر احتسابی در مستند میراث رو بیان می کند. خب مثالی که می زند برای میراث غیر احتسابی که از اقوام و رحم نزدیک هست، در شهر خود انسان هم هست و انسان هم می داند که او فامیلش هست، مثالی که می زند اینه که کمال و فرز اخوانون، برادرانی هستند در اینجا، دو تا برادر هست، احدهما اصغر، وقتی که دو تا برادر بودن و میتونن تو یک شهر باشن، علم هم به هم دیگه دارن، فامیل نزدیک هم هستن، احدهما اصغر، یکیشون کوچکتر هست، دیگری بزرگتر هست، لهو اولاد کثیرون، برای اصغر برادر کوچکتر اولاد زیادی هست، به حیث لا یحتمل عادتاً موتو به جمعی اولاده، به گونه‌ای که عادتاً انسان احتمال نمیدهد که هم برادر کوچک بمیرد و هم تمام اولاد زیادی که دارد همه با هم بمیرند، لیرسهو الاکبر، تا اون برادر بزرگتر ارث ببرد از اون. در اینجا پس دو تا برادرن، اولا رحمشون قریبه، میتونن تو یک شهر باشن، علم هم دارن، حالا از این دو برادر یکیشون کوچکتر اولاد زیادی وجود دارد که عادتا انسان احتمال نمیدهد برادر کوچکتر اولا زودتر بمیرد، بر طبق روال طبیعی آدم احتمال نمیدهد که زودتر بمیرد، تمام اولاداش هم بمیرند. او فرض کردیم که اولاد زیادی دارد. عادتاً انسان احتمال نمیداد این برادر کوچک با تمام اولاد زیادش همه بمیرند تا ارثش به برادر بزرگتر برسد. لاسیما اذا کان شیخن، مخصوصاً اگر برادر بزرگتر پیرمرد هم باشد. عمره او 80 سنه مثلاً، عمرش 80 سال باشد، این یکی بله کوچکه، آی خوی میفهم کوچکه، عمرش 50 سال باشد، برادر بزرگتره 80 سال باشد، او وقت کوچکه اولاد فراوانی هم داشته باشد. انسان عادتا احتمال نمیداد که برادر کوچکتر با تمام اولاد زیاد بمیرند او وقت 80 ساله وارثش بشود، عادتا انسان این احتمال رو نمیدهد. فساد فان وقعت زلزلتون او سائقتون او حربون فاهلکت الاسغر به جمیع اولاده، پس یه دفعه ناگان زلزله میاد، یا صاعقه میاد یا جنگی رخ میدهد. با بمب و موشک میبینید برادر کوچکتر با تمام اولادش میمیرند. این صاعقه یا جنگ یا زلزله برادر کوچکتر با تمام اولادش از بین میبرد. اما مع تأخر موتی ان اولاده او مع اشتغال حال، حالا دیگه فرق نمی کند، یا اول اولاد می میرند بعد پدرشون که سنش کوچکتر از اون برادره، یا نه مشتبه بشود بخال فرق نمی کند. و قد بقی الاکبر، اونی که سنش بالاتر و بزرگتر هست و پیر مرده و به قول محقق قوی 80 سال سنه، او باقی بمانه. فکان طبعا هو الواره، طبعا برادر بزرگتر او وارث هست. فان مثل هذا الارث لم يكن بالحسبان، چنین میراثی میراث غیر احتسابی. خب پس بنابراین این قیودی را که مرحوم صاحب عروه بیان کردند غیر قابل پذیرش هست و حواشی که آقا ضیاءالدین عراقی و همچنین محقق خویی بیان کرده اند کاملا حواشی درستی است، به خاطری که در فقه استدلالی آی خویی مثالی که زده است کاملا مثالش منطبق می شود بر بله میراث غیر احتسابی. وقتی مثال در مورد غیر احتسابی در مورد فامیل قریب در شهر انسان و انسان علم دارد به این فامیل قریب وجود دارد، پس اون قیود دیگه لزومی ندارد. فتلخص مما ذکرنا، در باب ارث هم ما قائل به عرض کنم خدمت شما تفصیل هستیم. میراثی که احتسابی باشد خمس به اون تعلق نمیگیرد، به اون دلایلی که عرض کردید خدمت شما. دلیل ما هم این بود که عمومات فواید و غنیمت انصراف دارند، ولی میراث غیر احتسابی چرا خمس به اون تعلق میگیرد و عمومات شامل اون هم میشود و فواید و غنیمت بر اون صدق میکند و انصراف هم ندارد. چرا؟ چون بله عمومات فقط یک قسم از انصراف دارد، از یک قسم از بله از یک قسم از میراث و اون میراث احتسابی است. خب حالا ممکن است این مثالی را که محقق خویی بیان کرده اند ممکن است برش اشکالی وارد بشود، احتمال دارد اشکالی برش وارد بشود، که آیا این مثال جزء موارد غیر احتسابی است یا جزء موارد احتسابی می شود و فواید عرفاً از او انصراف دارد. این رو ما این اشکال رو انشالله جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. اگر گفتین این مثالی که محقق خویی بیان کرده است جزء مواردی است که فواید از اون انصراف دارد، می توانیم بگوییم که مثال عرض کنم خدمت شما غیر صحیحی است. حالا بحث دقیقه ترش رو انشاءالله ما جلسه آینده مطرح می کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.